أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق بما يبدئ الباطل بما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. در بخش پایانی سوره بارکه سبع یه موعظه جهانی دارد. فرمود هر کس در علم و خرد و حقانیت محتوای این کتاب شک دارد، قربتا الالله فکر کند. اگر در محتوای این کتاب غیر از برهان و غیر از عقل و عدل چیز دیگر ندید بپذیرد. نه این کتاب افسون و فسانه درش هست، نه آورنده این کتاب ساحر و شاعر و کاهن و امثال این هاست، نه اهداف باطلی اینها را تعقیب میکند. الان هر کدام شما بخواهید درباره حقانیت این کتاب فکر بکنید، این مورد ترغیب الهی است. خدا دعوت کرده است. قل انما اعظکم بواحدت، یه اصل است. در مسائل اجتماعی سخن از واعتصموا بحبل الله جمیعا است که کار است، ولی در مسائل علمی یک نفر، حد اکثر دو نفر، چون اون جمعیت و اون بلوا و اون آراء فراوان یه بیان نورانی از تعمیر دارد که اونا رو امضا نمی کند. از ده همال جواب خفی از سباب، یعنی بیانات نورانی حضرت از در نهج البلاغه. فرمود وقتی یک مطلب مورد سوال باشه، آراء گوناگون ارائه بشه، جوابهای متعددی گفته بشه، اون چی که ثواب است مخفی میمونه. رضا انسان برای اینکه متفکرانه خوب نتیجه بگیره، اگر متفکر باشه یا تنها خودش فکر بکنه یا با کسی که صاحب نظر است دوتایی فکر بکنن. تو مسائل اجتماعی چه نماز جمعه، چه نماز جماعت، چه هر جمالند اون، سخن از واعتصموا بحبل الله جمیعا است. اما تو مسائل علمی، پژوهشی، تحقیق، انسان اول تنها یا با هم فکرش بحث بکند و نتیجه بحث را ممکن است در یک همایش ارائه کنه. قل انما اعدكم بواحدتن، اون یک کلمه بون از این است که ان تقوموا لله، یا مسنا دو به دو یا فرادا یک به یک. ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه، این کتاب حی است الی یوم القیامه. شما درباره قرآن فکر بکنید، بعد معلوم می شود که این قرآن که محور عقل و عدل است، آورنده او هم عاقل و عادل خواهد بود. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. البته اگر کسی موحدانه بخواهد قیام بکند، یعنی برای رضای خدا، نه اینکه پیشداوری و پیشفرض داشته باشد، اون پیشداوری رو بر قرآن بخواهد تحمیل کند. خالصا ای کسی دنبال تحقیق هست، در برابر حق حاضر باشد، رو این نیت و عنوان در باره معارف قرآن فکر بکند، اون مسئله نبوت و معاد رو هم نتیجه میگیرد. بله خب وقتی که دین باشه دین آثار حیات را دارد دیگر. اگر قرآن ما را دعوت می کند به حقانیت، به عدل، به پرهیز از ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، دعوت میکند به جهاد اصغر و اوسط و اکبر، این میشه سیاست. دعوت میکند به تقوا، میشه مسئله اخلاق. دعوت میکند به حقوق، میشه مسئله حقوقی. چون همه چیز در قرآن کریم هست دیگر. بله من موعظه میکنم که قیام بکنید، برنامه شما این باشد. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است. از ائمه دیگه علیه السلام نقل شده است. لیست العبادت و کثرت صلات بمانند آن، بلکه عبادت همون تفکر فی الله است. درباره ابی ذر رضوان الله علیه که از عبادت اون سخن به میان می آمد، تو روایات از که کان اکثر عبادت ابی ذر تفکر. اگر تفکر درباره خدا و معارف الهی به نصاب برسد، حقانیت دین و حقانیت علوم وحیانی و معاد ثابت خواهد شد. بعد می فرماید در جریان عجز اینجا چند مطلب است. یک، انسان عاقل چون خدای سبحان حضرتش را از هر گونه تهمتهای بیعقلی منزه دانست، او بر اساس عقل حرکت می کند. البته عقل الهی که فوق عقول ماست. این انسان این همه تلاش و کوششی که می کند لابد یک هدفی دارد، بی عجل نخواهد بود. در بخش‌های ابتدایی می فرماید به این که عجل من مودت اهل بیت من است. در بخش‌های دیگر می فرماید من عجل از شما نمی خواهم. این آیات هرگز منافی هم نیستند. این که فرمود من عجزی از شما نمیخوام معناش نیست که من عجز ندارم، که تا با این عجزی الا علالله مباین باشد. آیه که میگوید که ما سألتکم من عجزین، یعنی از شما چیزی نمیخوام، نه این که من عجزی ندارم. پس آیه که میگوید این عجزی الا علالله با آیه که میگوید ما سألتکم من عجزین یا لا اسألکم علیه اجرن موافق ندارن، از شما چیزی نمیخوام، از خدا میخوام. اون چی که در سوره شورا آمده است که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، باز ما سألتکم من اجرن فهو لکم، که در سوره سبع آمده، اینا منافی هم نیستن تا یکی ناسخ دیگری باشه. در اونجا فهمید که من از شما هیچ نمیخوام مگر مودت اهل بیت من. سرش این است که پیام الهی از صدر تا ساقه باید دوام داشته باشد. این از بیانات نورانی خدای سبحان است که فرمود برقد وصلنا وصلنا، یعنی وصلنا، یعنی حرف ما تمام نشد، حرف ما تمام نمیشه، حرف ما ادامه داره. برقد وصلنا لهم القول، برای جوامع بشری از آغاز تا انجام ما یک گفته های متصل و مستمر داریم. این یه اصل. خب گفته های خدا و قول خدا که مستمر و متصل است، سخنگوی متصل و مستمر را می فهمد. حالا اون سخنگو یا نبیست یا وسیع نبیست. حرف خدا را کی با دو مردم برسونه؟ شما حالا قول متصل داری اما قائل مستمر نداری، این که نمیشه. که فرمود ارسلنا رسولنا تترا، این اصل دوم است. تترا همون متواتر است، مثل تقوا. تقوا این تایش جزء کلمه نیست، اصلش وقعیه است. این اصلش وقوا بود، اونم وترا بود. وتر 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 که جمع بشه میشه متواتر. خبرهای واحد تک تک وقتی جمع شد میشه متواتر. فرمود سخنگویان ما هم متواترن، برای که حرف من قطع نمیشه. خب اگر حرف خدا قطع نمیشه، سخنگویان خدا هم نباید قطع بشن دیگه. این دوتا هست جز اصول جاودانه وحی الهی است که لقد وصلنا لهم القول یک است. ارسلنا رسولنا تترا، اینم اصل دیگر. حالا رسید به ختم نبوت علیه و علیه آله و آله و تدسرا. آیا این قول قطع شد؟ نه. سخنگو قطع شد؟ نه. این قرآن قطع نشد. شما تو این دعای ختم قرآن که در صحیفه سجادی است ملاحظه فرمید، ببینید که شأن امام نسبت به قرآن چیه. وجود مبارک امام سجاد در اونجا عرضت خدایا ما میخوایم کاری بکنیم که از کوها ساخته نیست. یه وقت هست کسی قرآن را معنا میکنه، تفسیر میکنه، ترجمه میکنه اونطور عادی. خب این کار آسانیست. عرض کرد خدایا ما میخوایم کاری بکنیم که از کوها ساخته نیست. شما فرمودی لو انزل الله در قرآن علا جبلن در عیت و خاشن متصدن مخشد الله، کوه نمیتونه. ولی ما میخوایم بکنیم. پس برمیشید قرآن یه چیز دیگه است، تفسیر قرآن یه چیز دیگه است، علم قرآن یه چیز دیگه است. این دعای رسمی وجود بارک امام سجاد است. اشکال قرآن کتابی است که خودت فرمودی کوه از عهدش بر نمیاد، ولی ما میخوایم این کارو بکنیم. ما بالاتر از کوهی. در تبیین این مطلب سه اصل را ذکر میکنه. اصل اول است که قرآن را به صورت قانون اساسی جوامع الکلم بر قلب مطهر پیغمبر نازل کرد. این یک. تبیین قرآن را هم از روم وحیانی نصیب پیغمبر کردی، برای اینکه فرمودی که تبین للناس ما نزل الیه، تو باید برای مردم بیان کنی. این دو. سوم اینکه اون تفسیر و تفسیرش را هم به ما الهام کردی از راه وحی و نبوت پیغمبر به برکت اون حضرت. ما از اون راه سومی که تفسیر قرآن را به ما الهام کردی میتونیم باری را ببریم که کوه نمیتونه ببره. حالا ترشحاتش، خیوزات نازلش بهره آلوار دین میشه مطلب دیگه است. قطراتی به حوضا میرسه مطلب دیگه است. بنابراین نه سخن خدا قطع میشه نه سخنگویان الهی قطع میشه. الان که ما در آستانه قدریم باید این معنا برای ما روشن بشه که وجود مبارک هست امیر و اهل بیت علیه و سلام سخنگویان الهی هست. لذا وجود مبارک پیغمبر فرمود که لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. درست است بعدن کتابی نمی آید، درست است بعد پیغمبری نمی آید، اما علوم قرآن الی یوم القیامه الهامی است. سخنگویان الهی هم الی یوم القیامه هستند تا برسد روز مبارک حضرت سلام الله علیه که بعد از او دیگه جهان منقرض میشه. بنابراین مسئله امامت و مودت در قربا برای آن است که اون دوتا اصل قرآنی رو خوب تبیین کنه. لقد وصلنا لهم القول از یک سو، ارسلنا رسولنا تترا از سوی دیگر. فرمود نه سخن ما قطع میشه نه سخنگویان ما پایان پذیرند. هم سخنگو داریم الی یوم القیامه، هم سخن تازه. سخن ما تازه است. وصلنا لهم القول نه یعنی حرف قبلی رو تکرار میکنیم، همیشه حرف تازه داریم، همیشه سخنگوی تازه داریم. این معنی مودت به القرباست. اون معنای قدیر و عظمت قدیر و جشن قدیر با اون جلال و شکوه خودش بهتر روشن میشه. بنابراین فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت به القربا. در بخش های دیگر فرمود این مبدت در قربا در حقیقت بیان خداست، به ما بر نمیگرده. ما سألتکم من اجرن فاول لکم. فرمود اون چی که ما از شما خواستیم به سود شماست. در بخش های نهایی فرمود به این که هم کار شما اجر دارد، هم کار من اجر دارد. هم من اجرم رو از خدا میگیرم، هم شما اجرتون رو از خدا میگیری. این تو نیست که شما کارتون بی اجر باشد. خب خدای سبحان اجر شما را خواهد داد، اجر منم خواهد داد. در بخش دیگر فرمود این بحثا بحثا تشویقی است، تعبیر بیع و شرا ترغیبی است، تعبیر ارج تشویقی است. بیع و شرا اینه که انسان یک کالایی رو به دیگری بفروشه، ما که عوض و معوض هر دو مال اوست، چی داریم بفروشیم؟ اگه لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چی داریم بفروشیم؟ برای خود کار بکنیم و از اون مزد بگیریم. یا اجیر میشه آدم، یا اجاره میده، یا عین رو کرایه میده، بالاخره برای مستاجر کار میکنه. اگر ما هیچ کاری برای خدا نکردیم چگونه از او اجر بگیریم؟ تعبیر اجاره و اجر، تعبیر بیع و شرا، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، همه ترغیبی و تشویقی است. بنابراین فتحصل اون چه در سوره مبارک شورا آمده با اون چه که در سوره مبارک سبع هست منافاتی ندارن، تا بگیم یکی مکی است، دیگری مدنی، یکی ناسخ، دیگری است. در اونجا فرمود مودتی فی الغربار شما حفظ بکنید، برای اینکه سخنگویان الهی هم. از وجود مبارک امام باقر نقل شده است که فرمود هر چه ما به شما گفتیم از ما سوال کنید که کجای قرآن ثبت است، منتها سوال کننده کم بود. و هر وقت سوال میکردن که شما این مطلب را فهر بودید کجای قرآن است، بیان میکردن که از فلون آیه ما این مطلب استفاده میکنیم. خب پس قول خدا مستمر است الی یوم القیامه، سخنگویان الهی مستمرن الی یوم القیامه. لذا فرمود به این که شما باید با سخنگویان الهی باشید، این مزد من است. همونطوری که وجود مبارک مسیح بشارت داد که پیامبری خواهد آمد، منم بشارت میدم که علی و اولاد علی خواهن آمد. اینا مودت در قرباست. معلوم میشه یه قربایی هست که مودت اون اجر رسالت است. یک تبشیر است که اینها قطع نمیشه، این سلسله منقرض نخواهد شد الی یوم القیامه. کلام الهی هست، سخنگویان الهی هم اصلا. خب وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه دارد که این قرآن فستنتقو، با او حرف بزنید، ولی ینتقو با شما حرف نمیزند، ولی کندی و نبه و کم، من سخنگوی قرآنم. این حرف های تفسیری رایج را به برکت این خاندان انسان یاد میگیره. فرمود این قرآن کلام خداست، فستنتقو، او رو به حرف در بیارید. دو، ولی ینتق با شما حرف نمیزند. سه، ولکنی اون به حکم انچا، من سخنگوی قرآنم. خب اون وقت بنابراین سخنگوی قرآن باید باشد تا از قرآن استفاده کند. قول الهی در این قرآن هست، این که گفته شد این قرآن اقرأ ورقه و بارها عنایت کردید که خدای سبحان فرمود من این کتاب را نازل کردم، نه یعنی انداختم، بلکه نازل کردم یعنی آویختم، همینه. خب اگر قرآن آویخته است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست ما، بین دست ما با دست بی دستی ازلی لا یتناها علوم دیگه. این که قرآن را نینداخت به زمین اونطوری که بارون را نازل کرد، قرآن را آویخت به زمین اونطوری که حبل متین را می آویزند. خب حبل متین رو بگیریم و بالا بریم، ما چقدر میتونیم با این تناب بالا بریم؟ ما به همون قد کوتاه خودمون میتونیم بالا بریم، بقیه از کجا میفهمیم؟ خب یک کسی باید باشد که لدن لاهی باشه دستش تا اون بالا برسه، مثل یک درخت خرمایی که از دست ما تا لدن لاه میوه داره. خب یک کسی باید باشه که دستش تا اونجا برسه، بچینه به ما بده دیگه. اگر قرآن معاذ الله مثل باران نازل شده بود، یعنی به زمین انداخته بود، همین بود که دست ماست. اما حبل متین است و آویخته است در همون جریان این که اینی تارکون فیکم و سقرن برود. این قرآن عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر و بعیدی کن برود. این تناب ناگسسته نیست، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما. خب ما بخوایم تا به دست بی دستی الهی برسیم کار ما نیست. بنابراین یکی سیباد باشه که دستش برسه ما بگه یا نه. در هر عصر و مصری نیاز ما چیست، از قرآن چی میفهمیم، یک کسی باید باشه که دستش برسه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اونم نخیلی که تا لد الله هست. رضا بجد مبارک حضرت بود که من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر اینکه با کسانی که دستشون میرسه به این شاخه میبهشون میکنه به شما میدن. بعد میفرمود که اون اجری که من از شما خواستم، ما سألتکم من اجرین فهو لکم، خودم هم که گفتم لا اسألکم علیه، بعد میگم این اجری الا لله، هم من اجر دارم هم شما اجر دارید، من از شما چیزی نمیخوام، شما از ما فیض میبرید ولی ما از شما چیزی نمیخواهیم. خدا در قرآن فرمود من اغناهم الله و رسوله، اینا مجرای فیضن دیگر. این اغنا را خدا به خودش و پیغمبرش نسبت داد، فرمود خدا مردم را بی نیاز کرد، پیغمبر خدا مردم را بی نیاز کرد، معاذ الله پیغمبر خدا که در برابر خدا نیست، این غرار از ذات اقدس اله میگیره مردم میده. من اغناهم الله و رسوله، در قرآن دارد که اغنا و اغنا، قنیه یعنی سرمایه، قنا یعنی بینیازی، هر دو را خدا به خودش اسناد داد که خدا هم مغنی واقعین است، یعنی قنا و بینیازی میده، هم مغنیست قنیه میده، قنیه یعنی سرمایه. اینا معاذالله بیرون از این حبل متین نیستن، از این حبل متین میگرن، چون تا دست بی دستی خدا هست بعد به ما میدن. بنابراین فرمود من اجر میخوام، منتها از خدا میخوام، شما هم اجرتون محفوظه، منتها شما باید عنایت بکنید که برای خودتون کار میکنید از خدا اجر میگیری. بعدم فرمود به اینکه خدا بی نیازه، دینش حفظ میکنه، شما نشد دیگری، این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما هم حواستون جمع باشه، نگید ما حافظان دینی، او دست از دینش بر نمی داره. شما سعی کنید که این فیض نصیب شما بشه، این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. بنابراین انسان باید شاکر باشد که حوزه ها شرکت کرده، جزء سربازان وجود معارک ولی اثر است و دارد این معارف را متوجه می شده و به جامعه منتقل بکند. منافاتی ندارد که در اینجا فرمود به اینکه ما سألتکم من اجرن فهو لکم، قبلا هم ممکنه گفته باشد یا خود حضرت گفته باشد، چون خیلی از چیزهاست که قبلا بیان می شد بعد تفصیلا به صورت قانون اساسی ذکر می شد. فرمود این کار را انجام بدید، در همون جریان یوم انذار که انذیر عشیرت، از همون آغاز جریان ولایت و خلافت هست امیر مطرح بود که اینها خلیفه منن، وصی منن، جانشین منن، باید با اینها رابطه داشته باشه، از همون اول وحی سخن از ولایت علی اولاد علی بود. حالا به صورت تصریح در سوره مبارکه شورا آمده، فهود ما سألتکم من اجرن فهو لکم، این اجریه الا لله، نه که بی اجر باشن، از شما چیز نمیخوان ولی اجرم بر خداست، چه اینکه خدا به شما هم اجر خواهد داد. و هو علی کل شیء شهید، هم گذشت به اینکه او شهادت میدهد به رسالت من. بعد چون مسئله احتجاج است، کلمه قل در این سوره مبارکه سبع مثل سوره مبارکه انعام مکرر ذکر شد، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، قصف یعنی رحم کردن، گاهی در نعمت است، مثل العلم و نور و یغذف الله فی قلب من یشاء، یا الایمان و نور و یغذف الله فی قلب من یشاء، گاهی به صورت عذاب است، مثل قذف فی قلوبهم الرعب، دستور مبارک احزاب گذشت که اونها را از اون کاخهاشون به پایین انداخت، و قذف فی قلوبهم الرعب، قذف کردن در دل انداختن، گاهی طمأنینه و نورانیت است، گاهی هراس و ظلمت و امثال ذالک است، گاهی نعمت است، گاهی نقمت، گاهی در قلب یک مؤمن نورانیت ایمان را قذف بکنه، گاهی در قلب کافر حراس را قصد میکند، گاهی در جنگ حق و باطل حق را قصد میکند، به صورت تیر به مغز باطل میرساند، باطل را سرشکسته میکند. تو مناظرات علمی گاهی حق را در قلب کسی القا میکند، او با گفتن یا نوشتن باطل را مغز کوب میکند، که همون نغزه بالحق علی الباطل فید مغه فیضاه و زاهق در طول انبیاء. فرمود به این که ما باطل را مغز کوب میکنیم، یعنی حق را قذف میکنیم مثل تیر، به مغز باطل میرسد، دماغ و مغز باطل را میکوبد و باطل از بین میرود. وقتی از بین رفت و مرد، حرفی برای گفتن ندارد. لذا در آیه بعد میفرماید به اینکه قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. نظام الهی که مستقر شد، نه جا برای باطلهای کهنه است، نه جا برای باطلهای تازه. وجود مبارک پیغمبر وقتی وارد مکه شدن، در اونجا همین آیه رو خوندند و بت‌ها رو ریختند دور. جاء الحق، وقتی حق آمد، نه مجالی و جایی برای باطلهای قبلی است، نه جایی برای باطلهای جدید، یعنی بعد، یعنی ابتدا. و ما یبدئ الباطل و ما یعید، یعنی نه باطل ابتدایی، نه باطل عودی، نه اون عادات و سنن باطل گذشته باید برگرده، نه باطل‌های جدیدی باید خودش نشون بده. اگر حق باطل را مغز کوب کرد و او را از بین برد، جا برای باطل نیست چون مرد. و اگر خدای ناکرده باطلی، چه باطل کهنه چه باطل جدید، در یه نظامی راه پیدا کرد، معلوم میشه حق کاملا نیامده. و چون او علام الغیوب است، میداند که حق را چگونه القا بکند. الحمدلله.